خواهش میکنم. ببینید من فکر میکنم یه نکته رو در آینده خیلی با دقت کنیم و اون هم تحولاتی است که با کرونا ایجاد شد.
بله.
کرونا تقریبا خیلی از ساختارهای ما، حالا چه فیزیکی و چه ذهنی، رو شکسته.
بله.
و دیگه اون ساختارها دوباره داره بازسازی میشه. نمونه بسیار مشهودش میشه بگیم همین چند هفته بعد از عید امسال بود که معاونت مطبوعاتی اعلام کرد که خب نسخه کاغذی فعلا نباید در بیاد، ستاد ملی کرونا اعلام کرد که نسخه کاغذی در نباید در بیاد. من فکر میکنم این دو ماه بهشت روزنامه‌نگاری آنلاین بود در همه سالهای گذشته. یعنی واقعا تو اون دو هفته توجهی که به بخش‌های آنلاین روزنامه ها شد، من احساس میکنم هیچ موقعی توجه نشده بود و این احتمالا در آینده ادامه دار خواهد بود. یعنی خیلی ها به خاطر کرونا دیگه همون نیمچه خرید روزنامه هم نخواهند داشت و و و مسائل دیگه که به خاطر این کرونا ممکنه پیش بیاد. در نتیجه در نهایت من فکر میکنم ما اگر بخوایم ناظر به آینده صحبت کنیم، همون حرفی که بار اول هم خدمتون گفتم، کاغذ حد شدنی است ولی روزنامه نگاری نه. روزنامه نگاری قطعا در بستر آنلاین ادامه پیدا میکنه و حالا تحولاتی که در این حوزه اتفاق خواهد افتاد قطعا دست برتر در این تحولات با بخش آنلاین خواهد بود. در روزنامه نگارها هم باید سعی کنن قابلیت های روزنامه نگاری آنلاین رو افزایش بدن، هم ابزارها رو گسترش بدن. من فکر میکنم از این حیث هم با آقای دکتر بهزادی هم نظر هستیم، اختلافی نیست و شاید اگر یه فرصتی بود که رو در رو با هم دیگه بیشتر صحبت میکردیم، تهش به این نتیجه میرسیم که دو نفر داریم مثلا یه حرف رو میزنیم، ادبیات ها مختلف.
بله، حالا با توجه به همین نکته‌ای که جناب عبداللهی اشاره کردیم، من پرسش مشترکی رو هم از شما هم جناب دکتر بهزادی خواهم داشت و البته در این میان همراه خواهیم بود با رویکردها و نگرش‌های جناب جوانشیر محترم که عمیقاً هم مشغول یادداشت برداری هستن. در همین چشم‌اندازی که دارید می‌فرمایید، فارغ از این که خبر میماند یا خیر، فضای مجازی میتواند برتری پیدا کند به فضای مکتوب، آن روی دیگر سکه تربیت نیروهای ما برای همراهی برای تقویت روزنامه نگاری مکتوب ما تا چه حد میتونه مؤثر باشه که ما باز هم شاهد این توازن و برقراری شکل رسانه های مکتوب در کنار فضای دیجیتال باشیم. جناب بهزادی، اول باز شما آغاز بکنیم.
والا خب هر رسیلهی باز من خدمتون بگم،
هم بفهم
کار باهش الزامات خودش بذاره.
بله.
برای مثال شما اگه میخواید خبر رو منتقل کنید، خبر تو رادیو یک الزاماتی داره، تو تلویزیون یک الزاماتی داره، تو روزنامه یک الزاماتی داره و حتی تو فضای مجازی آنلاین یک الزاماتی داره. خب این گسترش پیدا کرده کار رسمان، وقتی گسترش پیدا کرده در نسی استادان و کسانی هم که درس میدن باید که نظامین متخصص باشن. متاسفانه من تصورم این است که ما تخصصهای لازم رو کمتر داریم. دوستانی که از دانشکده ها فارغ التحصیل میشن و میخوام بیان کار رسانه بکنن، حالا کاغذیش بکنن کار آنلاین بکنن، کوچکترین آموزش کار آنلاین ندیدن. خب اینا رو باید ما دقت داشته باشیم، بکنیم مراکز آموزش عالی رو تقویت کنیم.
بله.
استادانون رو روشون کار کنیم که بتونن این آموزش ها رو منتقل کنن به فضای دانش آموزی. اگر داشته باشیم که آینده خوب است، اگر نداشته باشیم باز اون مشکلی که تو فضای رسانه ها تا به حال بوده و الان هم من میبینم یکی از دوستان اشاره کرد که مطلب رو از اینترنت ور میدارن یه مقدمه میدارن، خب من هم همینه رو میبینم. همین هاست که باعث ضعف رسانه ما شده.
درسته.
ممتاز. یک اشاره من این است که خاص به شعری مملکت ما معنیمه، یعنی نمیخوام بیشتر از این باشه. در نتیجه اینا باید درست شد. درست شدن اینا عزم میخواد، عزمی که جزم باشه و دانشجویی به وقتی که میره سر کلاس آموزش بدن. بعد چیز مهمترین مسئله اینه که تو کار رسانه فضای شاگردی و استادی برقرار باشه. خیلی از اهالی رسانه تو دنیا با شاگردی استاد شدن،
بله،
حتی اگر دانشگاه دیده باشن. در نشه ما باید این چیزا رو درست کنیم.
خب جناب بهزادی، من در حقیقت از طرح این پرسشم هدفی رو داشتم، شما الان هم در حقیقت به این نکته اشاره کردین. در فصل نخست فرمایشتون به این نکته اشاره کردین که خب مرجعیت خبر در حقیقت در کشور ما بنا به رویکردی که شما داشتید از بین رفته. از آن سو میفرمایید که فارغ التحصیلان ما در حداقل رشته مطبوعات آموزش خبرگزاری برخط رو، خبرنگاری برخط رو نمیبینن، ولی با همین رویکرد تازه میفرمایید که دست بالا رو داره و خب ما با وجود همه استادها رسانه مکتوب خودمون رو از دست دادیم. الان با این دوراهی چگونه میتوانیم برخورد بکنیم که هر دو هم در فرمایش شما بود؟ بالاخره ما مرجعیت خبر رو از دست دادیم، یا اونم در مواجهه با روزنامه نگارانی که در حوزه آنلاین طبق فرمایش شما، عذرخواهی میکنم، در حوزه برخط طبق فرمایش شما تازه آموزش ندیدند، ما این مرجعیت رو از دست دادیم. اگه آموزش ببینن که شاید اوضاع بدتر بشه.
دقیقاً. ببینید ما ببخشید تو هر دو زمینه ای که اشاره می کنید مشکل داشتیم. یکی این که یک انقلابی شده بود، یه انقطاعی در روزنامه‌نگاری کشور به وجود اومده بود. روزنامه‌نگاری کاغذی بعد از انقلاب از نو شروع شد، یعنی یه سری جوان اومدن می‌کردن، عشقم داشتن، سورم داشتن، اومدن کارشون رو کردن، چی؟ آموزش ندیده.
درست.
این آموزش ها آموزش های دانشگاهی شن به وسیله کیا انجام شد؟ به وسیله همونایی که خلاص آموزش ندیده بودن ولی کار عملی کرده بودن بدون آموزش. اینا مشکلاتی بود که ما داشتیم.
بله.
ولی الان باید بشینیم برنامه ریزی کنیم، حلش کنیم، شرایط کشور رو به گونه ای بسازیم که این مشکلات رو حتی اقل در فضای مطبوعاتی رو حل کنیم. چون در حقیقه اینا مملکتی که فضای مطبوعاتی درستی نداشته باشه، منظورم فضای رسانه‌ایه، آسیب‌های زیاد می‌بینه.
بسیار عالی. خب آیه عبداللهی، ما رویکرد شما رو هم در حوزه آموزش داشته باشیم. همین پرسشی که در ابتدا از جناب دکتر بهزادی پرسیدم، نظر شما درباره آموزش نیروهای ما چه در حوزه روزنامه‌نگاری مکتوب چه در حوزه فضای برخط؟
خواهش میکنم. من فقط یه نکته رو به نظرم اولش جا داره بگم، یعنی حالا
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای بهزادی مرتب از نگذاشتن و نشدن و بسته بودن فضا میکنن. حالا ایشون جانشین روزنامه اعتماد هم جانشین میدیم، من نمیدونم دیگه چی باید میخوام بنویسن که الان نمینویسن. الان تو روزنامه اعتماد خب دیگه اصلی ترین مقام های سیاسی کشور نقد میشه، اصلی ترین سیاست های کشور نقد میشه، بزرگترین حرف ها زد دیگه، خب دیگه با چکار کنم که اسمش بشه آزادی؟ حالا بگذاریم، خیلی وارد این حاشیه برنامه نشیم. من فکر میکنم اول این شناخت الزامات این فضای شبکه‌های اجتماعی باید به ما مشخص کنه که ما آینده به چه سمتی بریم. خب شبکه‌های اجتماعی مهمترین ویژگیشون شاید این باشه که دیگه مخاطب محوره، یعنی مخاطب دیگه مثل قدیم نمیره یه روزنامه بخره مجبور شد صفحه 1 تا 16 1 تا 20 1 تا فلان بخونه.
بله.
هر آنی که احساس کرد که این برنامه یا این محتوا خوشایندش میذاره کنار. خب این خیلی مهمه که ما به قدرتی برسیم که بتونیم محتواها و حرفامون رو خوشایند بیان کنیم. این به نظرم آموزش میخواد و بعد گسترش ابزاری هم میخواد. نکته دوم اون بحث تفکر نقدیه. حالا تفکر نقدی نه به این معنا که همه چیز رو نقد کنه طرف، نه، به این معنا که سنجشگرانه عمل کنه.
بله.
بتونه عمیق فکر کنه و عمیق انتخاب کنه و متر و معیارهایی رو برای اون انتخاب محتوا در نظر بگیره. بله. هم نویسنده هم خواننده. خب این تفکر نقدی هم متر و معیار مهمیه. سوم این که خیلی از رسانه‌های دنیا فرضاً حالا اگه بخوام دقیقاً نیویورک تایمز، نیویورک تایمز به خبرنگاراش اجازه نمیده شخصاً در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنن. چرا؟ چون نمیخواد روزنامه تو روزنامه کنه دیگه. طرف الان خیلی از اوقات الان توی رسانه‌های ما اینجوریه، اونقدری که فرد شخصاً در شبکه‌های اجتماعی شهرت داره،
بله.
اصلا در روزنامه‌اش اینجوری نیست. اتفاقا مطالب روزنامه‌اش بسیار ضعیف، مطالب شبکه‌های اجتماعی بسیار قوی. یعنی قدرتش رو داره صرف شخصش می‌کنه در شبکه اجتماعی، نه صرف روزنامه‌اش. با این هم یک متروبلاک مهمیه دیگه که باید در نظر گرفته بشه. و بحث چهارم اون پرورش فکریه که عرض کردم اولم توضیح دادم. من فکر می‌کنم این چهار تا مورد خیلی مهمه توی این بحث.
بسیار عالی مقامان آقای دکتر بهزادی و جناب عبداللهی، ما کلا 5 دقیقه فرصت داریم و از هر کدوم از عزیزان میخوام که هر کدوم 2 دقیقه من دیگه پرسشی رو مطرح نمی کنم، اگر نکته مد نظرشون هست که در پرسش های من نبوده رو بیان کنند و بشنویم. آقای دکتر بهزادی اول با شما شروع کنیم، اگر منت بگذارید در 2 دقیقه ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. من فقط میخوام اشاره کنم که همین در دنیا مطمئن ترین رسانه هایی هستند که شناخته شده هستند، یعنی پایشون شناخته شده هست، حاکمیت میدونه در اون کشور واقع شدن و آدرسشون رو دارن. فضای مجازی که الان بحثش که داشتیم، اینا الان دنیا گرفتار خبرهای فیلتیه که ازش بیرون میاد.
بله.
تو همین فضای مجازی شما میتونید ده ها بار اسم من رو تویتر و توی اینستاگرام اینا تکرار کنید. بله. و فیلت بسازید و از قول من خیلی از باره بزنید. در نتیجه هنوز ما تو شبکه های مشکل داریم، ولی توی رسانه‌های کاغذی و رسانه‌های به قول شما برخط این مشکل رو نداریم، چون میدونیم اینا چی هست. به هر حال طرفی که از اونجا داره با ما تماس میگیره طرف میتونیم سازیمش.
بله.
حالا یا قبولش میکنیم یا قبولش
نمی کنیم. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر بهزادی عزیز. آقای عبداللهی روکرد شما رو هم اگر منت بگذاری شما هم 2 دقیقه رو رعایت کنیم ممنون میشم.
خواهش میکنم. من دیگه 2 نکته جمع بندی میکنم خیلی خلاصه با. یکی این که ما باید خبرگزاری رو از روزنامه جدا کنیم.
بله.
روزنامه کارش خبرگزاری نیست و در نتیجه دوستان ما در تحریریه خبرنگار نیستن. دوستان ما در تحریریه یک روزنامه روزنامه نگارن. باید تفکیق قائل شد بین روزنامه نگار و بین خبرنگار. این تفکیق تا زمانی که اتفاق نیفته و همچنان در هم خلط بشه، این باعث بر اشتباهات ذهنی و بر نتیجه گیری های اشتباهی میشه. و دو، شاید باز هم تکرار میکنم، شاید کاغذ ها حذف بشوند، اما قطعا روزنامه نگاری حذف نمیشه. کما اینکه شاید نسخه های چاپی کتاب ها و رمان ها پایین بیاد تیراژشون، اما کتاب ها در فضای آنلاین به حیات خودشون پرقدرت ادامه میدن.
بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر بهروز بهزادی سردبیر محترم روزنامه اعتماد و جناب آقای محمد صادق عبداللهی سردبیر بخش برخط روزنامه جوان. برای هر دو عزیز آرزوی توفیق، تندرستی و سلامت دارم و هر دو عزیز رو به خدای یگانه و منان میسپارم. خدا
نگهدار شما. خدا
نگهدار. جناب جوانشیر بزرگوار، اگر که کمی فرصت گفتگوی ما با هر دو عزیز به درازا کشید، من به سهم خودم از شما عذرخواهی میکنم. این 10 دقیقه پایانی رو در خدمت شما خواهیم بود. اگر نکاتی دارید بفرمایید، یه جمع‌بندی هم می‌خوایم داشته باشید با هم.
بله. عرضم به حضور شما که نکات تحلیلی و تحقیقی اساتید که مسبوق به سابقه هم در عرصه مطبوعات هستند رو شنیدیم.
بله.
دغدغه‌های اغلب درستی بود. البته من اون یه مقدار نکته شبه شیطنت رسانه‌ای اون برادرمون رو نپسندیدم که گفتن که اگر آزادی مثلا باشه به چه شکل میشه، که اتفاقا اون دوستمون از اون روزنامه جوان اگه اشتباه نکنم
بله.
خیلی به جا پاسخ دادن که واقعا حداقل این روزنامه ایشون چیزی از آزادی فکر نمی کنم نقصانی از آزادی رو ما اونجا حس بکنیم،
روزنامه اعتماد رو می‌فرمایید در مقابل جوان البته.
بله. و عرضم حضور شما خیلی نکته‌ای بود که به ذهن من در خلال صحبتتون رسید. و بله کلیت مطالبی که گفتن از لحاظ تخصصیشون کاملا درست است و دغدغه‌های به جایی هستش، ولی به هر حال در پدیده گلوبالیزیشن و جهانی شدن که ما هم حالا در اون ابعاد رسانه‌ایش داریم بحث میکنیم، یه چیزهای اجتناب ناپذیره.
بله.
و اونم این هستش که به هر حال چه ما بخوایم چه نخوایم یه روندی شروع شده و روز به روز هم این داره رشد پیدا میکنه و مرجعیت رسانه‌های نوشتاری کمتر میشه، تیراژش به تبعش کمتر میشه که شده کمان که تا به امروزم و رسانه‌های دیجیتال داره جایگزین این میشه، اونم در عصر دیجیتال.
بله.
این یک امر کاملا قهری و طبیعی و اجتناب ناپذیری هست. ما نمیتونیم گارد بگیریم، نمیتونیم شاید اصلا کاری بکنیم در مواجه با این، و این هیچ چیز بدی هم نیستش. مردم هم استقبال میکنن، الان خیلی جا افتاده اتفاقا توی کشور و فقط باید اطلاع رسانی کرد، فرهنگ سازی کرد که تهدیدهای فضای مجازی باز رو با سعی کنیم تبدیل به فرصت بکنیم.
درست.
و آگاه سازی بکنیم برای مردم، و من فکر میکنم که به چشم یه فرصت بیشتر میتونیم نگاه بکنیم به این شرایط جدید تا به تا تهدید.
درسته. جناب جمشید، این دوتا نکته که من از هر چهار عزیزی که در حقیقت از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بودن رو بسیار مشتاقم که از زاویه دید شما هم بشنوم. یک، نخست بحث تربیت نیروی انسانی که از هر دو عزیز پرسیدم، و دو، دیگر چشمانداز شما از دهه پیش رو حالا با هر کدوم از مترو میاد.
عرضم به حضور انورتون که ببینید دستن در کاران و روزنامه نگارانی که از گذشته تربیت شدن و در رسانه‌های مختلف به صورت تجربی کار خبرنگاری بله، و رسانه‌ای بله. رو انجام دادن، طبیعیه که شاید همشون اون آموزش‌های لازم رو و اون آمادگی لازم رو برای مواجهه با عصر دیجیتال نداشته باشن در عرصه خبر، و یه مقداری بعضی از رسانه‌ها خب به تبعش از این شرایط فضای دیجیتالی عقب موندن، و عرضم به حضور شما که خب این تو تیراژشون هم نشون داده میشه.
بله.
ولی خب هستن رسانه هایی هم که نوشتاری هستن، و همین الان شما مثلا هر روز مال نمیخوام اس بیارم، ولی حالا معدودی شاید روزنامه یا مجله هست هنوز که شما از ساعت 12-1 ظهر به بعد دیگه نمیتونی اینا رو پیدا کنین تو کیوسکا.
درست.
این مردم به اینا عادت کردن، اخبارشون اخبار خاصی هستش، هنوز یه قشر خاصی از حالا کسانی که مسن هستن از قدیم عادت دارن اینها رو بخونن.
بله.
مشتری اینها هستن و اینها جایگاه خودشون رو در سبد خانواده دارن
بی‌تردید.
و عرضم به حضور شما که ولی خب بله، در به صورت کلی وقتی بخوایم نگاه بکنیم قطعا آمار خرید رسانه‌های روزنامه‌های نوشتاری اومده پایین‌تر، و این کاملا طبیعی هست.
و چشم‌انداز؟
چشم‌انداز من چیزی که می‌بینم اینه که همین راهی که تا حالا باز شده و این شرایطی که ایجاد شده ادامه پیدا میکنه با سرعت بیشتری. من فکر نمیکنم که رسانه‌های نوشتاری بتونن شرایطی بهتر از شرایطی که تا به حال داشتن، حالا حداقل از بُعد اقتصادی داشته باشن.
بله.
و این تیراژ قطعا پایین‌تر خواهد اومد با گسترش فضای مجازی. خب مثلا الان به عنوان مثال عرض میکنم، ما سال 95 چند نفر داشتیم که در ایران مثلا گوشی هوشمند داشت؟ این چه رشدی پیدا کرده نسبت به سال 99؟ قطعا رشد بیشتر شده.
بی‌تردید.
استفاده از اینترنت به شدت گسترش پیدا میکنه روز به روز، و این خب باعث میشه روز به روز هم خرید و اقبال نسبت به رسانه‌های نوشتاری کمتر بشه.
یکی از پرسش ها رو
چون مردم از همون طریق همین گوشی های موبایلشون و شبکه های اجتماعی همون اخبار رو دریافت میکنه درسته. و نیازی به خرید روزنامه ها نیست
در حقیقت. فرمایشتون متینه. من در خیلی پرسش هایی که در حقیقت آماده کرده و نوشته بودم یه پرسش رو جا انداختم، دلم میخواد که از زاویه دید شما بشنوم. ما خیلی متمرکز بودیم در این بحث بر کشور خودمون، نمیگم در همین نگاه جهانی شده که شما بهش اشاره کردید وارد بشیم، در حد منطقه بسنجیم کیفیت ارتباط مخاطبان ما با فضای روزنامه نگاری مکتوب و روزنامه نگاری دیجیتال رو. در منطقه در چه سطحی هستیم؟ کجا قرار داریم؟
نسبت به کشورهای اطراف، حالا تا اونجا که بنده اطلاع دارم و داریم میبینیم، شرایط ما شرایط بدی نیست. ولی خب ببینید، جمهوری اسلامی یک مأموریت خاصی داره.
بله.
و ما نسبت به تمام کشورهای اطرافمون یک امتیاز و یک ویژگی متفاوت و خاصی داریم و اونم اینه که یک حرکت بزرگی رو در سطح بین المللی آغاز کردیم.
درست.
که اقتضا میکنه رسانه های ما هم در شأن نظام جمهوری اسلامی و در شأن حرکت عظیمی که ملت ایران چند هست که شروع کرده و هم تراز و هم کف اون باشن. خب متاسفانه فضایی که باید مسئولین و بالاخص دولت مردان ما
بله.
ایجاد می‌کردن در شأن تو در خصوص، البته منظورم فضای مجازی هست، زیرساختایی که باید ایجاد می‌کردن در شأن حرکت بزرگ مردم ما و کشور ما در سطح بین المللی نیستش.
درست.
و ما یه مقداری متاسفانه تو این حوزه عقب ماندگی داریم و از زمینه به اصطلاح تو در اینترنت و بومی کردن اینترنت و استفاده مطلوب از این فضا یه مقداری ضعف داریم.
ما حد اکثر 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. میدونم شاید برای جمع‌بندی خیلی زمان کمی باشه، برای همین الزاما تاکید نمی کنم بر مبحث جمع‌بندی، ولی اگر تو این 2 دقیقه هر نکته‌ای که ممکنه در پرسش‌های من نبوده ولی شما میل به بیانش دارید رو تمام قد شنوا هستم.
خب من در ادامه حرف‌ها که مطلب من سعی می‌کنم جمع‌بندی هم داشته باشه، این مطلبی رو باید عنوان کنم، این که به هر حال ما راهی نداریم به غیر از این که به سمت راه اندازی هرچه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات
بله.
و اینترنت ملی و بومی بریم.
درسته.
و تمام اهتمام و هم خودمون رو برای راه اندازی و تسری در این جهت بگذاریم،
که حالا چون توی برنامه هم صحبت شد، حداقل به دولت 12 نمیشه چشم امید داشت و باید به سالهای پیش رو در حقیقت تاکید بکنیم.
متاسفانه بله، شرایطی که امروز داریم میبینیم جز شعارهای عمل نشده چیزی دیگری از دولت نیست و انشالله که در دولت بعدی بتونیم انشالله که شاهد تحقق شبکه ملی اطلاعات در عمل باشیم.
بسیار سپاسگزارم از عالی مقام جناب امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و فعال شبکه‌های اجتماعی، که در تقریبا حدود 120 دقیقه برنامه شرف حضور داشتن، در استودیو همراه بودن. همچنین در این برنامه از طریق خطوط ارتباطی با جناب آقای دکتر بهروز بهزادی، سردبیر محترم روزنامه اعتماد، سعید آجلو مدیر مسئول محترم روزنامه سپنو، دکتر علیرضا بختیاری مدیر مسئول محترم روزنامه دنیای اقتصاد و محمد صادق عبداللهی سردبیر محترم بخش برخط روزنامه جوان هم گفتگو کردیم. و شما دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که نکاتی که در قالب فراموشی روزنامه در عصر دیجیتال به واسطه برنامه انعکاس خدمت شما تقدیم شد، اگر نگوییم رضایت 100% تا حدودی پاسخگوی برخی از پرسش‌ها یا انگاره‌های ذهنی شما رو داشته باشه. در این فرصت باقی مانده یک بار دیگه این نکته رو عرض می‌کنم که در کنار همراهی شما با برنامه‌های زنده شبکه محبوبتون گفتگو، یعنی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، در هر فصل و زمانی میتونید با مراجعه به تارنمای www.iranseda.ir با یک جستجوی خیلی ساده به شبکه محبوبتون برسید و هر برنامه‌ای رو اگر از دست دادید میتونید اون رو بارگیری کنید و در فرصتی مناسب اون برنامه رو بشنوید. با نام برنامه، روز و ساعتش میتونید این جستجو رو انجام بدید. آرزوی صحت، سلامت و تندرستی دارم. امید در این ایام با شروع موج سوم ویروس کرونا رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یاد
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هست. برنامه انعکاس رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما گرامیان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. امروز مصادف بود با روز جهانی سالمندان گرامی می‌داریم این روز عزیز رو و امیدوار هستیم قدر عزیزانمون، بزرگانمون رو، سالمندان محترم کشورمون رو بدونیم و زحمات این عزیزان رو قدر بدونیم. همطور که خدمتون عرض کردم تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمت شما خواهیم بود تا دقایق دیگر در ادامه برنامه ها. رأس ساعت 1، رأس ساعت 24 برنامه چراغداران تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. و اما در ساعت 1 بامداد برنامه از پارسی تا فارسی تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. در ساعت 2:55 دقیقه بامداد میان برنامه گفتم گفت رو خواهید شد. اما در ساعت 3 بامداد میتونید شنونده برنامه تورنج از رادیو گفتگو باشید. در ساعت 4 بامداد با پخش ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح افق تهران خواهیم رفت. در ساعت 5 بامداد برنامه روشنا از رادیو گفتگو تقدیم به شما شنوندگان مهربان خواهد شد. و پایان بخش برنامه های رادیو گفتگو در این بخش برنامه راه روشن در ساعت 5:30 بامداد تقدیم به شما میشه.